امثال اینها اونجا به عنوان یک جایگاهی میبینن میرن.
مسجد از دیرباز مبدع تحرکات و قدمهای بزرگ برای مردم بوده. مسجد هدایت برای مردم تهران فقط محل عبادت نبود، بلکه نمادی از بیداری، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم بود. مکانی که هر بار درهاش باز میشد، صدایی تازه از امید و آگاهی در بین مردم تنین میانداخت. این مسجد به مرور به مرکزی برای تجمع جوانان و مردم آزاده‌ای تبدیل شد که تشنه آگاهی و حقیقت بودند.
بعد از کودتا باز ایشون در اون مسجد فعالیت میکنه، اگرچه تا 1340 چند بار به اصطلاح تذکر میدن، ولی از سال 41 که نهضت امام شروع میشه اون مسجد فعالیتش بیشتر میشه، پخش اعلامیه و عرض کنم سخنرانی، ولی عمده سخنرانی و تفسیر قرآن مال خود آیت الله طالقانی بود. در جریان قیام 15 خرداد باز از مساجدی که فعال بود همونجا بود که اعلامیه و تظاهرات در همونجا صورت گرفت، لذا ایشون دستگیر میشه، به 10 سال زندان محکوم میشه. البته با مهندس بازرگان، دکتر صحابی، دکتر سید محمد مهدی جعفری و جمعی در این دوران تعطیل شدن استاد محمد تقی شریعتی و آیت الله سید ابوالفضل زنجانی میان امام جماعت اونجا میشن. جلسات کم و بیش میگذره ولی فعالیت سیاسی به اون معنا امکان پذیر نیست. سال 46 آیت الله طالقانی از زندان آزاد میشه، فعالیتش رو در مسجد شروع میکنه. در این دوره عموما از شخصیت‌های مثل آیت الله امامی کاشانی، حجت الاسلام شجونی، دکتر باهنر و شخصیت‌های مختلف دعوت میکنه برای سخنرانی. سال 49 باز ایشون دستگیر میشه، تبعید میشن. در این دوره باز استاد شریعتی و آیت الله زنجانی مسجد رو اداره میکنن که به دست سواک نیفته. وقتی که از تبعید ایشون میاد باز مسجد رو فعال میکنن، در مسجد عرض کنم سخنرانی ها و برنامه هاشون ادامه میدن، شخصیت های مختلف رو دعوت میکنن برای سخنرانی و مسجد یک حال و هوای سیاسی میگیره تا 53 که باز ایشون دستگیر میشه که به 10 سال زندان دوباره محکوم میشه. در این مدت باز سواد یک فردی رو بر مسجد میاره، ولی مردم به نماز جماعت اون آقا نمیرن، مجبور میشن اونو راندن، ولی استاد شریعتی و آیت الله زنجانی در این دوره باز امام جماعت مسجد رو به عهده میگیرن و مردم برای نماز میان، چون نمیخواستن مسجد تعطیل بشه، ولی فعالیت های سیاسی رو ما نداریم. سال 57 که آزاد میشن دوباره مسجد رونق جدیدی میگیره. سخنرانان مسجد علاوه بر آیت الله طالقانی که تفسیر میگفتن، عرض کنم که آقایان زیادی مثل سید ابوالفضل زنجانی، دکتر باهنر سخنرانی داشتن.
رژیم پهلوی از تجمعات و روشنگری ها وحشت داشت. هر جمله‌ای که از تریبون مسجد هدایت بیان می‌شد، شعله‌ای بود که در دل مردم برای قیام و حق طلبی روشن می‌شد. تا جایی که رژیم بارها تلاش کرد تا این مرکز مردمی رو محدود و کنترل کنه. سخنرانی‌های آیت الله طالقانی و دیگر اندیشمندان مذهبی و سیاسی در این مسجد نه تنها مردم رو با مسائل اجتماعی و سیاسی روز آشنا می‌کرد، بلکه مسیر مبارزه با ظلم رو برای اونها روشن‌تر می‌ساخت. در اسناد ساواک گزارشات زیادی از این سخنرانی‌ها در دست‌رس است.
16/7/48 آقای باهنر در مورد وحدت صحبت کرد. حجت الاسلام سید احمد طیبی شبستری بحث تقلید از غرب رو مطرح می‌کنه. مسجد هدایت در حقیقت بین سال 1327 تا 57 که 30 سال هست، علی‌رغم دستگیری، زندان، تبعید آیت الله طالقانی یک مرکز فعالیت سیاسی اسلامی بود. افرادم که اونجا بودن عمدتاً افراد انقلابی بودن و ساواک هم حساسیت داشت. حتی دو بار اومدن درب مسجد رو بستن، یکی سال 53 قبل از آخرین زندانی آقای طالقانی بود، ولی مردم میرفتن در رو باز میکردن. ساواک دیگه فقط میتونست آقای طالقانی رو حس کند اونجا. در این دوره ای که آقای طالقانی نبود، جمعیت به اون حجمی که آقای طالقانی بودن نمیومدن، ولی خب بالاخره به عنوان یک پایگاه عرض کنم که اسلامی مطرح بود. نکته دیگه، یک آقای حسینی اونجا بود، این پیرهندوزی داشت تو همون پاساژ نزدیک مسجد. او قبل از سخنرانی رساله امامو میخوند. گاهی بعضی ها عمدن میپرسیدن خب این فتوا یکیه؟ همین عادی که میخوند آیت الله خمینیه، بقیهشو ادامه میداد. یعنی یه جبی که در اونجا بود، هم سخنران، هم عرض کنم که مسئله گو و هم قاری قرآن، عمدتاً از همین طیف نیروهای انقلابی بودن. خوشبختانه با انتشار دو جلد کتاب مسجد هدایت به روایت اسناد، نقش این مسجد در انقلاب اسلامی خیلی روشن و اینها دید.
مسجد دوم، حسینیه ارشاد.
آگاهی میخواد، بصیرت میخواد، خبرت و خبرویت میخواد، دانایی میخواد، روانشناسی میخواد، جامعه شناسی میخواد.
حسینیه ارشاد محفل اندیشمندانی مثل استاد مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی بود که با تپش‌های قلب مردم همگام شدند و به عنوان یک پایگاه مذهبی و سیاسی مهم، اندیشه‌های دینی را با تفسیری نوگرایانه و متناسب با مسائل روز جامعه برای مردم و به ویژه نسل جوان و دانشجویان ارائه می‌کردند.
در سال‌های 1344 شهید مطهری با محمد همایون و ناصر میناچی طرح حسینی ارشاد رو آماده کردن به عنوان یک مرکز نوین تبلیغات اسلامی که در جذب نسل جوان برنامه ریزی کرده بود. به یاد داشته باشیم که تقریبا 100 متر پایین تر از حسینی ارشاد رژیم کاخ جوانان تأسیس کرده بود. در این کاخ جوانان مرکز حالا تباهی و عرض کنم که نادرستی و ناشایستگی بود، ولی این حسینیه به عنوان ارائه مبانی اسلام با توجه به نیاز نسل جوان بود. لذا بر همین اساس در جذب خاصه دانشجویان دختر و پسر خیلی مؤثر بود. وقتی که برنامه تموم می شد، در حقیقت خیابون بسته می شد. خانم ها عرض کنم چادری، همه با حجاب، که خود این برای ساواک احساس خطر کرده بود. و مطالبی که مطرح می شد حالت درسنامه داشت برای جامعه، چه صحبت های آیت الله مطهری، صدر بلاغی، فخرالدین حجازی، علامه جعفری، هر کدوم از بزرگان، دکتر باهنر و امثال اینها که صحبت میکردن، اون نیاز نسل جوان رو برآورده میشد، به سوالات و شبهات نسل جوان پاسخ داده میشد.
سخنرانی های پرشور و آتشین دکتر علی شریعتی در حسینیه ارشاد خیلی زود مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت و به عنوان قانونی مهم برای مخالفت علیه رژیم پهلوی تبدیل شد. روشنگری ها، سخنرانی های آگاهی بخش و تجمعات مردمی، همه و همه برای رژیم پهلوی غیر قابل تحمل و خطرناک به حساب می اومد. به همین دلیل در 14 آبان ماه سال 1351 این کانون مذهبی و فرهنگی تأثیرگذار از طرف ساواک تعطیل شد.
در سال 47 به مناسبت 15 قرن بعثت پیامبر کنفرانسی تشکیل دادن، 2 کتاب منتشر کردند که اون 2 کتاب هنوز کتاب برجسته و بررسی اسلام و تمدن اسلامی، تحولاتی که بعد از اسلام در ایران و جهان اسلام به وجود اومد، بعد از اون مجموعه درس‌های دکتر شریعتی، پدر شریعتی به صورت جزوه در اختیار قرار می گرفت، خود صحبت‌های شهید مطهری به صورت کتاب منتشر می شد، مثلا کتاب جاذبه و دافعه امام علی از همون بحث‌های آقای مطهری در حسینی ارشاده. در کنار حسینی یک مسجدی ساختن که نماز جماعت آقای سید علی شاهچراغی اقامه می کرد، یک کتابخونه تأسیس کردن، کتابخونه خیلی بزرگی بود، لذا اون کتابخونه هم یک امکان شد. برنامه ریزی هم کردن که نمایشنامه از کنم اونجا اجرا کنن. اولین نمایشنامه درباره ابوذر بود که در برابر سرمایه‌داری و حکومت چگونه وایستاد، که این نمایشنامه در حقیقت یک اعلامیه بود علیه رژیم. بعد درباره سربه‌داران از کنم برگزار کردن که جلوی نمایشنامه ها رو گرفتن، دیگه اجرا نشد، اما برنامه ها همچنان ادامه پیدا میکرد. یکی از مشکلاتی که ساواک بعداً تو تحلیلش اشاره کرد، افراد که میان اونجا بعداً همدیگر رو پیدا میکنن، فعالیت های سیاسیشون رو در بیرون شروع میکنن. خب کتاب هایی هم که در حسینی ارشاد منتشر میشد عموماً دانشجویان در دانشگاه ها ارائه میدادن. در اسناد داریم که دکتر عیادی، پزشک شاک از اعضای فعال تشکیلات بهائیت بود، نامی به نصیری رئیس ساواک می‌نویسه چرا حسینی ارشاد رو نمی‌بندین، اعلیحضرت نگران و ناراحته. ساواک اونجا رو تعطیل می‌کنه. البته وقتی که حسینی ارشاد رو بستن، نامه دوم می‌نویسه که اعلیحضرت معتقدن باید صریحاً سخنرانان و گردانندگان اونجا رو دستگیر کنین، زندان کنین، که دکتر شریعتی و پدرش و اینها دستگیر میشن.
حسینیه ارشاد اگرچه به اجبار تعطیل شد، اما صدای عدالت خواهی و بیداری مردم خاموش نشد و این مکان به عنوان نقطه‌ای نمادین در تاریخ معاصر ایران باقی موند. مکانی که اندیشه‌های عمیق و تحول آفرین در اون جان گرفت و موجی از آگاهی و آزادی رو در دل‌های مردم برانگیخت.
بعد از 1340، یعنی با آغاز نهضت امام، مساجد عالی‌ترین پایگاه انقلاب اسلامی بود. در تهران چون مرکزیت داشت، مساجد عموماً اینطور بود. حالا بعضی از مساجد ساواک حساسیت بیشتری داشت، برخی کمتر، مثلا مثل مسجد لرزاده، یکی از پایگاه‌های مهم ما مسجد لرزاده بود، یا مسجد جامع بازار آیت الله حاج آقا مشتبای تهرانی، یا مساجد دیگری. و هر جایی که مسجد چنین تأسیس می‌شد جمعیت رو می‌آوردن. یکی از مساجد مسجد جاوید بود تو خیابان شریعتی که اون هم باز آیت الله دکتر مفتح راه اندازی کرده بود، برنامه سخنرانی و عرض می شود که درسنامه برای جوانان گذاشته بود، چه خانم ها چه آقایون. اون هم ساواک تعطیل کرد. و نهایتاً یکی از مساجد مهمم که کمتر بهش پرداخته میشه، مسجد قبا بود، که باز مسجد قبا بعد از تعطیل حسینی ارشاد، مسجد هدایت و مسجد الجواد، مسجد قبا هم آیت الله مفتح افتتاح کرد که به خصوص سال 56-57 نقش برجسته ای داشت، اگرچه مسجد امام حسین هم باید بگیم. لذا مساجد کلن پایگاه انقلاب بود و مرکز تجمع. اعلامی ها در اینجا پخش شد، افراد اینجا از کنم همدیگه رو پیدا میکردن، مطالب مهم سیاسی مطرح میشد. حتی بعدی از وعاظ، اعلامیه‌ها و بیانیه‌های امام که در سلسل همه نبود، اینها مطرح میکردن. همون گونه که امام فرمود مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنیم، دوران انقلاب به تعبیر شهید مطهری از مهمترین پایگاه‌های ما مساجد بود که نقش آفرینی کرد.
مسجد سوم، الجوار.
یکی از مساجد مهم تهران که اواخر دهه 40 تأسیس شد و عرض شود که فعالیت‌هاشو آغاز کرد، مسجد الجواد بود. در میدان هفته تیر یا 25 شهریور قبل از انقلاب بود. مسجد الجواد رو در احیای و حرکتش آیت الله مطهری وقتی که از حسینی ارشاد جدا شد میاد اینجا فعالیتش رو آغاز میکنه. آیت الله سید ابوالفضل زنجانی رو به عنوان امام جماعت انتخاب میکنه. البته هر موقع که آقای زنجانی نمیمد خود ایشون نماز جماعت رو اقامه میکرد. یک کتابخونه بسیار خوبی هم اینها طراحی کردن که برای عرض کنم که جوانان، و در کنار مسجد یک سالن سخنرانی با وضعیت نوین و عرض کنم که منظم و تمیز درست کرده بودند. بعد از نماز جماعت جمعیت به طبقه بالا می رفتن برای استفاده از سخنرانها. مثل حسینی ارشاد ایشون برنامه ریزی میکنه، از شخصیت ها دعوت میکنه برای سخنرانی. روزهای جمعه عموماً اینها برنامه داشتن، ایام ماه رمضان و محرم هم که جای خود داشت. امثال دکتر مفتح، دکتر باهنر، استاد علی دوانی و شخصیت ها رو دعوت میکنن.
مسجد الجواد مکانی بود که صداهای خاموش رو به فریاد تبدیل و آتش بیداری رو در جانها روشن کرد، جایی که هر نمازی با ندای اعتراض و هر منبری با پیام آزادی همراه بود.
اون چه در سند اومده 16349 احضار مرتضی مطهری سید ابوالفضل زنجانی امام جماعت مسجد الجواد سواک احضار میکنه. بعد 6-3 پیرو یادداشت اداره مورخین، نامبردگان فوق تا کنون خود را به ساختمان جنب وزارت بهداری معرفی ننمودن، احضار میکنن ولی اینها نمیرن. دستور فرمایید مجددا به آنان ابلاغ نمایم تا اسرع وقت به نشانی مذکور حاضر شوند. در 26-49 سواک گزارش میده در مسجد جواد تعداد 90 نفر شرکت داشتند در نماز جماعت توسط مرتضی مطهری خوانده و بعد در سالن مخصوص سخنرانی به نام حجت الاسلام فضل الله محلاتی به منبر رفت، پیرامون تربیت صحیح اسلام سخنانی ایراد کرد و از ضمن صحبت گفت این میکروب هایی که در کشور ما رشد کردند ارمغان غربی ها هستند و ما هم به دنبال آن میکروب ها در حرکت مستقیم هستیم و یک روز همین میکروب ها به روح و مغز ها لطمه خواهد زد و ما را از استعدادی که داریم باز خواهد داشت. دولت‌های استعمارگر می‌خواهند قدرت خود را بر کسانی که ضعیف هستند تحمیل کنند. زمانی که آقای مطهری فعالیت را شروع کرد، خب عادی بود که مباحثی که مطرح میشه سیاسی باشه، علیه رژیم باشه، افشاگری باشه، علیه امریکا، علیه عرض کنم غرب باشه و ساواک هم عرض کنم که تحمل حرکت‌های اسلامی رو نداشت. خب ابتدا حسینی ارشاد رو بست، همونطور که اشاره کردیم در مورد مسجد هدایت با دستگیری، زندان، تبعید آیت الله طالقانی عموماً فراز و نشیب اون مسجد داشت. مسجد الجواد هم دوچار همین مشکل شد، ساواک عرض کنم که اونجا رو تعطیل کرد. اون بخش سالن سخنرانی فقط مسجد برای اقامه نماز آزاد بود ولی سخنرانی و اینها به کلی ممنوع شد.
مسجد الجواد از همون آغاز تأسیس به یکی از پایگاه‌های فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی تبدیل شد. این مسجد کوچک نه تنها برای عبادت که برای تربیت فکری و سیاسی جوانان نقش آفرینی می کرد و سخنرانی ها و جلسات روشنگری بزرگانی مثل شهید مطهری و دکتر شریعتی در همین مسجد برگزار می شد. اسناد ساواک حاکی از گزارش های بسیاری در مورد فعالیت های انقلابی در این مسجده.
وقتی که مساجد بسته می شد یا افراد ممنوع المنبر می شدن تا انقلاب بود، مگر یه تغییری در مدیریت به وجود بیاد. اگر مدیران یا گردانندگان مسجد تغییر می کردن، ساواک اجازه عرض می شود که فعالیت می داد. در غیر این صورت اجازه فعالیت به هیچ وجه نمی داد. لذا این مساجد عموما بسته می شد. البته مسجد الجواد مکان نماز خوندنش باز بود، سالن سخنرانی و دعوت از سخنران ممنوع بود تا انقلاب.
مسجد الجواد فقط دیوار و ستون نیست بلکه روحی زنده است که در هر زمان و در هر شرایطی به روشنگری ادامه میده. تفکر و جریانی که در درون مسجدها شکل میگیره و به حرکت میفته درهای بسته زیادی رو باز کرده، حتی اگر اون در در بسته خود مسجد باشه.
به جای کلمه بیگانه آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دستگاهی الکتریکی و یا مکانیکی است که با ایجاد صدا یا هر نشانه دیگر آگاهی و هشدار می‌دهد. بهتر است به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
افتخار میهن، عماد اصالت، خیام الکتریک، جهشی به سوی آینده.
شرکت تکامل غذا با بکارگیری دانش فنی روز، متخصصان توانمند، ارتقای مستمر خطوط تولید و دستگاه‌های پیشرفته، از بزرگترین مجموعه‌های تولید و بسته‌بندی محصولات غذایی در صنعت غذایی کشور است. اندیشه و تدبیر درست برای تحقق اهداف برتر در صنعت غذایی ایران از اهداف مهم این مجموعه می‌باشد. شرکت تکامل غذا.
تورین بالف، نامی معتبر در صنعت کشاورزی و پلاستیک ایران. ما از روز نخست با هدف تولید محصولاتی با کیفیتی متمایز قدم در مسیر نوآوری گذاشت. با بهره‌گیری از تخصص مهندسان کارآزموده محصولاتی تولید کردیم مقاوم، با دوام برای کمک به حل بحران تنش‌های آبی در کشور. تولید بافت، انتخاب آنها که کیفیت برایشان مهم است.
شرکت بهار خواب کارکیا با بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا، محصولات کیفی خود را با نام‌های تجاری کارکیا و وارش تولید و عرضه می‌نماید. تولید تشک در 12 طرح میکروبونل، منفصل و تپی، تولید ابرو اسفنج از دانسیته 17 تا 40 و ریباند تشک کارکیا ابرو اسفنج وارش.
کیفیت آمیخته با زیبایی، شیرالات بهداشتی ابرش. با ما در جریان باشید. تلفن تماس 051-35-35.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
شرکت مهندسی سوران سوله شمال، همراه و مجری سازه‌های فولادی. با سوران سازه‌ای شکوهمند بنا کنید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
تو شرکت نسیم خواب،
یه دنیا محصولات
مبلمان و کالای خواب،
همش با نام تاده،
اصالت و کیفیت و شکوه،
شاخص تازه،
زیبایی و طرح و رنگ،
آب طریق هاته،
سابقه تولیده،
30 ساله که باهاته،
این محصولات تازه،
این محصولات تازه.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. تا به حال برخورد کردید با کسانی که مدرک دارن، اتفاقا کتابم زیاد خوندن، اما اینا اون معرفت واقعی رو ندارن، این کتابه و این دانشه در رفتارشون تأثیر نذاشته؟ شما نگاهتون نسبت به این آدم ها چطوریه؟ سری بزنیم به قرآن سوره مبارکه جمعه آیه 5 رو با هم بشنویم تا نکتش رو خدمتون عرض کنم.
مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
خداوند در آیه 5 سوره مبارکه جمعه اشاره میکنه به گروهی که به تعبیری به ظاهر دارن علم و حمل میکنن. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، اون کسانی که به تعبیری علم تورات به اونها داده شده، کتاب تورات به اونها داده شده، احکام الهی به اونها داده شده، در حالی که اینا واقعا اونها رو حمل نمیکنن. این فقط یک لفظه، در عمل ما چیزی از اونها نمیبینیم. خدا میفرماد کمثل الحمار یحمل اسفارا، اینا مثل اون چهارپایی میمونن که بار کتاب به دوششونه. یعنی شما هرچی هم کتاب بذاری، حتی امروزه یک رایانه هم حمله یک چارپا بکنی، اون تغییری نمی کنه. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله، خدا می فرماد خیلی بده مثل قومی که آیات خدا رو تکذیب کردن. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ظالم رو هدایت نمیکنه. فکر نکنیم به پرخانی وضعمون خوب میشه، به درست خانی و درست عمل کردنه. حواسمون باشه که به خوندن فقط نیست، به عمل کردنه. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.